بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث مستثنیات غنا بود. یکی از مستثنیات غنا در عروسی بود، غناء المغنیه فی الاعراس، غنای مغنیه در عروسی طبق بعضی از روایات معتبره استثناء شده بود. صحبت در این بود که آیا غیر از غناء مغنیه در عروسی و در مجالس زنانه، آیا غناء مغنی در مجالس مردانه هم استثناء شده؟ یه مجلس عروسی است، زنها مجلسی دارند جدا، مردها هم مجلسی دارند جدا، زن مغنیه برای زنها غنا میخونه. این گفتیم جایز است و روایت صحیحه دارد و اشکالی نداره. اما برای مردها، مجالس مردانه عروسی، آیا یک مردی بیاد به صورت غنا بخونه، این چطور؟ آیا این هم استثناء شده در مجالس عروسی یا اینکه استثناء نشده؟ این یکی از سوالاتی بود که تعبیر می‌کردند به تعدی، یعنی آیا ما از مورد روایت که غناء مغنی است می‌تونیم تعدی بکنیم به مغنی؟ مردی که غنا می‌خونه در مجالس عروسی، یا اینکه نه، و ثانیاً در مجالس دیگری مثل عید، اعیاد، آیا در اونجا غنا جایزه، جایز نیست؟ این اسمشو گذاشتن تعدی. همونطور که در مجلس عروسی بگید جایزه، بیایید بگید در اعیادم جایزه، در خوشحالی های مؤمنین هم جایزه. خب گفتیم که در اینجا یک روایت صحیحه علی ابن جعفر است که اون صحیحه علی ابن جعفر به طور صریح میاد میفرماید بر این که ایسله فی الفطر والازها والفرح قال لا بأس. حضرت میفرماید اشکالی نداره، غنا در فطر و در ازها و در تمام فرح ها، در تمام خوشی هایی که برای مؤمنین هست، این چطوره؟ حضرت فرماید نه، هیچ اشکالی نداره. خب این روایت از نظر سند درسته، از نظر دلالت هم درسته، و لذاست که بعضی ها قائل به تعدی شدن. عرض کردم آیت الله مکارم در دو تا کتابشون که من دیدم، ایشون تصریح میکنن که این روایت صحیح هست، سندش درسته، دلالتش هم درسته، طبق این روایت هم فتوا میدن ایشون. به نظر ما هم این از نظر سند و دلالت هیچ مشکلی نداره و فتوا دادن هم اشکالی نداره که ما طبق این روایت فتوا بدیم. بله دیگه، مورد همین روایته. بله، ولی خب صاحب جواهر می فرماید نه، باید اقتصار بکنیم بر خصوص مغنیه دیگه. مغنی مردی که غنا میخونه ولو در مجلس عروسی این جایز نیست، در مجلس ختان هم جایز نیست. خب صاحب جواهر حالا یا این روایت رو قبول نکرده، اشکالش در چیه که این روایت رو قبول نکرده؟ قاعدتا اشکالشون این است که این روایت معمول به اصحاب نیست، یعنی قدمای اصحاب مثلا به این روایت عمل نمی کنن و الا قنا دیگه همه جا حلال میشه. اگه بخوایم طبق این روایت عمل بکنیم، عید اضحی و عید فطر و تمام فرح‌ها و بگیم قنا جایزه، این با اصل حرمت قنا منافات پیدا میکنه. ولی اینطور نیست، یعنی پیداست که از مجموع روایاتی که در باب غنا ما خوندیم، به حمدالله خیلی روایت داشتیم، همه روایاتی که بررسی بفرمایید، از مجموعش به دست میاد که مجالس گاهی مجالس فسوقه، مجالس لهو و لعبه، برای گناه تشکیل شده مجلس. یه مجلسی، یه مجلس معصیت، مجلسی است که جوانها فرض کنید برای گناه و اینها تشکیل میدن، غنا هم میخونن، موسیقی هم میخونن، زن و مرد هم مخلوط میشن، ممکنه چیزای دیگه هم درش باشه. اون مجالس یه مجالسی است که غنا درش حرام است و موسیقی حرام است و دخول رجال بر نساء معمولا درش هست و اون مجالس فرق میکنه. یه مجلسی است مؤمنین، متدینین، آدمایی که اهل نمازن، اهل روزن، اهل عبادتن، منتها خب جوونن، اونها هم دلشون میخواد یه تفریحی داشته باشن، مثل جوونهای متدین ما که بسیجیان، سپاهیان، متدینن، منتها جوونن دیگه. جوون یه چیزهایی رو گاهی هوس میکنه، دوست داره، حالا صدای خوبی باشه، غنایی باشه، اینها معلوم میشه که غنا اینجوریه در اینجور مجالس، مجالس مؤمنین. حالا جشنی به پا شده، عید قدیره، اینجا میخونن، اشکالی نداره. این از مجموع روایات اینجور استفاده میشه که تقید به دخول رجال بر نساء در خیلی از روایات یا اباطیل و قول عرض کنم باطل و اینجور چیزهایی که در روایات همه آمده، از یه طرف بعضی از روایات غنا رو میگه حرامه، بعضی از روایات میبینید که میگه نه در عید اضحی و عید فطر و فرح و اینا اشکالی نداره. اینا معلوم میشه که مجلس مهمه، اون مجلسی که تشکیل میشه یه موقع مجالس لهو و لعبه که مسیر باطل و فسخ و فجور داره پیش میره، چون گناه و معصیت همیشه یه مرتبه اتفاق نمیفته، گاهی قدم به قدم انسان رو شیطان میکشه به طرف گناه. اول صدای خوبه، بعد یه موسیقی در کنارش، بعد دیگه یک حرفای دیگه کنارش زده میشه، کم کم انسان به معصیت کشیده میشه. این شاید از این باب غنا هم مقدمه رسیدن به معاصی تلقی شده، لذا سفارش شده که سعی کنید که تو این مجالس شرکت نکنید. اما این که بعضی از روایات هم به صراحت می‌فرمان تو مجلس عید، خب وقتی عید اضحاست همه متدینین در عید فطر یا عید قربان متدینین جمع شدن دارن شادی میکنن، اینجا اگر غنا باشه اشکالی نداره. یه مجلسی است که فرض کنید حالا یا تو مسجد یا یک جایی است که همه متدینین جمع شدن، این اشکالی نداره. بله خب دیگه اون که گفتیم دیگه، اگر همراه با موسیقی باشه یا همراه با چیزهای دیگه‌ای باشه، اون حکمش روشنه. خب این هم عرض کنم بعد این که این قسمت از بحث. مرحوم امام هم جزو کسانی است که قائلند به این که ما تعدی نکنیم، احتیاط بکنیم در این امور بهتره، مناسبه. البته طریق احتیاط که روشنه، ایشون هم می‌فرمایند احتیاط الاقتصار به ضعف العرائس، فقط در مجلس عروسی اون هم زنانه اشکال میکنه، اشکال نداره، ولی بیاییم جاهای دیگر رو بهش ملحق بکنیم، این کش پیدا میکنه و خلاصه باعث فساد میشه. بله دیگه، حالا ما که میگیم طبق این روایت اشکالی نداره، روایت صحیحه سندن و دلالتن فرمود اشکال نداره، منتها باید حدود و ثغورش رو دقت بکنید که دیگه پا فراتر از این روایت گذشته نشه، یا عید اضحی باشه یا فطر باشه یا یک مجلس شادی برای مؤمنین مثلا باشه. بله، مثل ختان و امثال اینها. بله حالا اون سوء استفاده به جای خودشه، ما حالا تو مجلس طلبگی داریم میگیم این شرایطش اینه دیگه. مطلب دومی که استثناء شده از غنا، بعضی آمدن ذکر کردن، این خودی خوندن برای شتره. شترها رو که زمان قدیم راه مینداختند و میبردن، اون کسی که ساربان بود و این شترها رو هدایت میکرد با یک لحنی میخوند برای اینها. اینا هم دیگه همچه مرتب راه میرفتند و اینها میگفتن هدی برای ابل، این هم استثناء شده. خب حالا بالای این شترها ممکنه مردها نشسته باشند، ممکنه زنها نشسته باشند، این مردی که ساربانه خودی رو میخونه و این زنهایی که بالای شتر نشستن دارن راه میرن و یا مردهایی که هستن اونا هم گوش میدن، این چطوره؟ این جایزه یا جایز نیست؟ اگه غنائه جایزه یا جایز نیست؟ بعضی آمدن این رو استثناء کردن، مثل محقق اردبیلی عرض کنم که آمده فرموده فقط برای ابل این هدی خوندن اشکالی نداره، چون مثلی که شتر گاهی راه نمیره و مثلا مقاومت میکنه و گوش به حرف نمیده، این خوندن ساربان تأثیر گذاره در این که این شتر راه بره و عرض کنم که اینها رو به مقصد برسونه. خب این آیا دلیلی داریم، روایتی داریم، یا اینکه نه این روایتی در اینجا وجود نداره؟ مرحوم بهرانی می‌فرماید هیچ روایتی ما نداریم، هیچ دلیلی نداریم. به چه دلیل ما خودی رو برای شتر بیاییم استثناء بکنیم؟ استثناء بالاخره دلیل می‌خواد. بعد آمدن گفتن که خب درسته دلیل نداریم، ولی یه روایتی از اهل تسنن در اینجا وارد شده، حالا اون روایت مربوط به این بحث میشه یا نمیشه، اونم خودش یک بحثی است. در صفحه 470 ادلت الجواز الدلیل الاول الروایات، آیا روایاتی در این باب وارد شده یا نه؟ فمنها روی عن عائشه قالت کنا مع رسول الله فی سفر و کان عبدالله ابن رواحه جید الحداء فقال النبی لابن رواحه حرک بالقوم فندفع یرتجز. خب این روایت سفری بوده که عبدالله ابن رواحه که ساربان شترها بوده یه صدای خوبی هم داشته و این مرتب برای شترها میخونده، این صدا رو معروف بوده. پیامبر به ابن رواحه میفرماید که حرکت بده، را بنداز قافله رو، قافله رو حرکت بده، حرک بالقوم، بله حرکت بده. فندفع یرتجز، رجز تو بخون، رجز در اینجا تعبیر شده، رجز خانی بکن. خب حالا این رجز خانی که ایشون انجام میداده و رسول الله هم تأیید فرموده، آیا غنا بوده؟ غنا نبوده؟ این مصداق غنا هست، مصداق غنا نیست؟ اینا هیچ کدوم در این روایت ذکر نشده. و کان عبدالله جدید الهدا، خیلی قشنگ میخونده عبدالله ابن رواحه، خیلی زیبا میخونده. و کان مع الرجال، کاروان مردها رو که با شتر حرکت میدادن عبدالله ابن رواحه شترها رو هدایت میکرده و براشون هم میخونده. و کان انجشه مع النساء، یه نفرم به نام انجشه، این کاروان شترهایی که خانومها سوار شتر بودن اون رو حرکت میداده. فلما سمعه انجشه تبعه، انجشه هم دید که اون آقای عبدالله داره میخونه و کاروان آقایون رو راه انداخته و داره با صدای خوب میخونه، پیغمبرم هست، اینم شجاعت پیدا میکنه، جرأت پیدا میکنه، میگه منم بخونم، اینم شروع میکنه خوندن. حالا تا ببینیم پیامبر چه برخوردی میکنه، آیا پیغمبر مثلا میگه نکنید این کار رو، نهی بکنه. بالاخره هم اون ساربانی که قافله مردها رو حرکت میداده اون شروع میکنه به خوندن، و هم اونی که قافله زنها رو حرکت میداده اونم تبعه. فقال النبی لانجشه رویده که رفقن بالقواریر، خب پیامبرم میفرماد باریکلا این کار رو انجام بده و هوای خانومها رو داشته باش، رفقن بالقواریر. رفقن بالقواریر یعنی چی؟ یعنی رفاقت کن، محبت کن به خانومها. قواریر یعنی عرض کنم بر این که میگن بار شیشه داری، این بار شیشه مثل خانوم ها ظریف هستند و اینها، یعنی بار شیشه ای که داری هواشونو داشته باش، خیلی با آرامش با محبت با اینها رفتار بکن، رفقن بالقواریر. حالا معنای قواریر رو ما در اون پایین نوشتیم، این کنایه است از این که با زنها مدارا کن و براشون بخون، سرشون رو گرم کن. حالا این روایت مال اهل تسنن، سند درستی نداره، دلالتش هم کافی نیست، چون غنا بودن معلوم نیست، فعلا اصل خوندنه، یعنی با صدای خوب بخونه ساربان و شترها رو هدایت کنه، این فی الجمله اشکالی نداره. اما این خوندن اینها چجوری بوده و آیا به نحو غنا بوده یا به نحو غنا نبوده، این کاملا روشن نیست که ما بتونیم بگیم یه استثنایی از بحث غنا هست. بله بالاخره فی الجمله هدی که در اون زمانها مرسوم بوده برای ساربان میخونده برای شترها، این معمول بوده، اما این آیا غنا بوده آیا غنا نبوده، اینا خیلی برای ما فعلا روشن نیست. مرحوم، بله عرض کنم بر این که این استدلالی که نهایت استدلالی که در اینجا ذکر شد، اشکالاتی که در اینجا هست این است که اشکالاتون علل استدلال به روایه، اشکالاتی بر استدلال به این روایت هست. اشکال اول این است که اصلا غنا در اینجا معلوم نیست، الاشکال الاول عدم و معلومیت کون ذالک منه علی صفت الغناء. آیا واقعا این هدی خوندن اینها، این شتر بانها و عرض کنم بر این که اینهایی که شتر رو هدایت میکردن غنا هم میخوندن یا نه میخوندن اما غنا بودنش معلوم نیست؟ اشکال دوم ضعف السند و دلاله، هم ضعیف السند، سند نداشت این روایت از عایشه بود و سند دیگری نداشت در اینجا. خب سند ضعیف، دلالت روایت هم ضعیفه، پس بنابراین ما دلیلی برای این استثناء نمیتونیم ذکر بکنیم که مرحوم مامقانی در اینجا آمدن فرمودن رده المصنف من حیث السند و دلاله، اما الاول فلان ارساله یمنع من العمل به ولا جابر له، این جابری هم نداره، سندش مرسله، لعدم تحقق شهره علا طبق معداه، ما شهرتی هم در اینجا نداریم. و اما دلالتش و اما ثانی فلأنما تزمنه انما هو من قضای الاحوال التي لا يعلم کیفیت وقوعها. ببینید در قضایایی که در خارج تحقق پیدا کرده پیامبر هم تأیید کرده اما کیفیتش رو ما نمیدونیم، آیا غنا بوده غنا نبوده، اینا رو نمیدونیم، نمیتونیم استدلال کنیم برای غنا چون غنا بودنش معلوم نیست. بله فل جمله خوندن ساربان برای شتر، برای راه انداختن شترها، این فل جمله جایزه اما این غنا باشه هیچ دلیل روشنی نداره، لذا این اشکال رو در اینجا مطرح کرده.
الان هم باید موجود باشه
بله دیگه، حالا باید از اونهای پرسیدی که شتر دارن دیگه. بله بله در اشکال سوم این است که در اینجا مسئله رجزخانی مطرح شده، تعبیری که پیامبر، حالا طبق این روایت، حالا برفرض که روایت درست باشه، سندش مرسله، سندش هم بگید درسته، اما تعبیری که در این روایت هست مسئله رجزخانیه، اینطور نیست که غنا در این روایت باشه، غنایی مطرح نشده، فقط یرتزج داره، یعنی رجز بخون. آیه عبدالله ابن رواحه که ساربان شترها هستی رجز تو بخون، حالا این رجزی که او میخونه چیه معلوم نیست. بله آیا واقعا غنا بوده؟ ولا يحصل به يخالف القناع، لذا در صفحه 471 در اشکال سوم الاشکال الثالث ان الظاهر منها ان ابن رواحه ارتجزه، ارتجزه یعنی چی؟ یعنی رجز خونده، حالا یه رجزی خونده، لتحریک نوغ، برای اینکه شترها به راه بیفتن، حرکت بکنن، والانشاد به بحر رجز، رجز خانی کرده در اینجا. بله یخالف القناع، اما قناع در اینجا مطرح نشده، ولا یحصل به الخفه و طرب الخاص بالقناع، اما اینکه بگید شما مطرب بوده و اون حالت سستی پیدا می شده و حالت رقص پیدا می شده و اینا معلوم نیست، ولا یحصل به الخفه و طرب الخاص بالقناع، بل یحصل منه تهییج الخاص بالحرب و نحوه، ممکنه رجزخانی مربوط به جنگ باشه، یعنی اینها رو آماده میکنه برای جنگ، یعنی این قافله رو که حرکت میده اشعاری میخونه که اینها تحریک میشن، تهییج میشن برای جنگ کردن، نه اینکه برای حالت رقص و از خونم اطراب و اینها باشه. چرا؟ یعنی جنگی نبوده، حالا اینو نمیدونیم چی بوده، داستان چی بوده. بله حالا از کیفیتش کسی خبر نداره. تعبیر رسول خدا رجزخانی غنا درش نیست که ما بیایم ازش استفاده غنا رو بکنیم. فیمکن ان یقال فیها اشعار به عدم جواز الهدا و تغنی للابل فان ترکه والاخذ بالرجز مع مناسبت الاول للسوق. ببینید تازه ایشون فرماید بر این که ممکنه شما بگید چرا حضرت رجز رو مطرح کرده، چرا غنا رو مطرح نکرده، که غنا بخونید، نه رجز بخونید، یعنی سعی کنید غنا نباشه، حالت رجز داشته باشه. خب این خودش شاید اشاره به عکس بکنه، یعنی دلالت بکنه که غنا حرامه و حضرت توصیهش به رجزخانیه نه به غنا خوندن. همین تعبیری که حضرت فرموده اگر روایت درستم باشه باز هم تأیید رجزخانیه نه تأیید غناخانی.
این کلمه را راوی میگه، حضرت فرمود حضرت فقط اون هم باید بسید هر پیش بلکم راوی میگه فنده فقط یرتجز
رو میگه، نه یرتجز کلام رسول اللهه. بعد این کلام در هر صورت این یرتجز کلام رسول الله ظاهرا. خب حالا همین صدای خوش ممکنه غنا باشه ممکنه نه، فرض کنید برای این که مثل رجزخانی باشه. بله حالا عرف ما نمیدونیم در اون زمان چه جور بوده، ما اطلاع دقیقی نداریم. این مشعرون به ممنوعیته، یعنی حتی این یه اشعاری داره مرحوم امام در مکاسب محرمه، مرحوم امام میفرماید حتی ممکنه از این جمله شما بفهمید که غنا حرام بوده، چون غنا رو مطرح نکردن، فرمودن رجزخانی بکنید، این خودش مؤید این است که غنا ممنوعه. و اما قوله و کان عبدالله جید الهدا اخبار من الراوی ولا یدل على حدوه به تقنی. این کلام راویه که صدای خوبی داشته قشنگ میخونده، این مربوط به راویه، اما آیا واقعا غنا میخونده یا نه این معلوم نیست. بالاخره این روایت نه سند درست حسابی داره نه دلالت درست حسابی داره، قابل استدلال نیست، ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.